بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم تسلیت میگم، هم شهادت امام باقر علیه السلام را و به ویژه که امام باقر جزء امامانی هستند که امام دانش بیشتر شناخته میشن، شکافنده علم، این یک ویژگی است که شاید به بحث ما هم کمک بکنه. انشاءالله که از اون برکات و فیوضات این امام هما هم بیشتر بتونیم در این جلسه بهره ببریم. و همچنین تسلیت میگم شهادت رهبر عزیزمون را که برای خود بنده هنوز قابل پذیرش نیست و دشوار همه که ایشان را به عنوان یک رهبر فقید یاد بکنم. به قول آقای روانشناس من هنوز در مرحله انکارم، پس سخت است پذیرشش برامون که ایشان نیستن. پوزش میخوام از اساتید محترم، هم رئیس محترم پژوهشگاه و هم رؤسای پژوهشکدهایی که اینجا هستن و هر کدوم استادهای بنده هستن، مواردی را عزم کنم به رسم شاگردی. خب موضوع بحث ما در حقیقت الزامات حوزه پیشرو و سرامت هست. به نظر می رسد که این سند یکی از اسناد آینده پژوهی حوزه می تونه تلقی بشه و اساتید محترم به ویژه استاد عزیز جناب سبحانی به خوبی با اون پرداختن و من از این زاویه نمی خوام بیشتر بهش بپردازم. اما از راستای اون چه که به ویژه در مسئولیت ما در پژوهشگاه اخلاق و روانشناسی هست، چند نکته محوری را در فرمایشات ایشون بنده تیترش را عرض خواهم کرد و بعد هم وارد اون بحث خودم خواهم شد. اولا ایشون معتقدند حوزه علمیه باید علوم اسلامی را امتداد اجتماعی بده. یعنی چی؟ امتداد اجتماعی علوم اسلامی، پاسخگویی به مسائل نو، نه مسائل گذشته که مرتب تکرار بکنیم تو درسامون، مسائل نو. نظام سازی جزء ویژگی هایی است که اینجا ایشون به عنوان رسالت حوزه ازش یاد میکنن. بالاتر از نظام سازی مسئله تمدن نوین اسلامی است. این یک بحث بسیار بسیار جدی است. به نظر می‌رسه که چهار مفهوم در این پیام مهم هست که به کار ما به ویژه در دارالحدیث مربوط میشه. اولا قرآن و حدیث را ایشون به عنوان منبع مطرح می‌فرمایند. مردم و جامعه را به عنوان کاربرها و زمینه ها، به اصطلاح مشتری های ما، بخاطر این علوم را ما برای نذر و قسم که نمی خواهیم، علوم اسلامی باید در جامعه مورد استفاده قرار بگیره. فقه یا تفقه به عنوان روش و تمدن اسلامی به عنوان اون چشماندازی که باید بهش پرداخته بشه. من به جهت این که حالا خیلی هم فرصت نیست و بتونیم از نظرات اساتید دیگر هم استفاده بکنیم، چند تا محور رو عرض میکنم. اولا ما یه دوره‌ای داریم در حوزه‌های علمیه که میشه ازش یاد کرد به دوره تأسیس و انباشت میراث معرفتی. میراث معرفتی که از اهل بیت به دست ما رسیده و همچنین قرآن کریم در محدثان و مفسران انواع منابع و اون کارهایی که در آن مرحله بوده انجام دادن. اما ما الان در مرحله قرار گرفتیم که مرحله تمدن سازی است. این مرحله تمدن سازی و نظام سازی هم توجه داشته باشید، اصلا انتخابی نیست، این از اون کارهای خداست. به قول جناب آقای حاج آقا محمود که در حج مشرف هستن، آیه قرآن هست میگه انهی الا فتنت، خدا حضرت موسی به خدا گفت اینا همه فتنه ها زیر سر خودته، یعنی تو طراحی کردی که گوساله سامری درست شود. خدا ما را انداخته توی نظام سازی، نمیتونیم از این فرار کنیم. حوزه در نقطه انتخاب نیست برای تمدن سازی یا نظام سازی. این فرمایش که آقای صبحانی به درستی بهش اشاره کردن، یا کاری کردیم یا نکردیم، نمیتونیم انتخاب کنیم ما نمیخواهیم وارد این حوزه بشیم. خود ما را انداخته. اینم بحثای توحیدی است که اساتید محترم بهتر میدونن. ما برای این نظام سازی چی کار باید بکنیم؟ آیا همچنان به انباشت دانشی که مربوط به دوره اول است ادامه بدهیم؟ این یک مسئله است. یا دانش تمدنی را حوزه باید واردش بشه؟ این یک بحث بسیار بسیار مهمه. دانش تمدنی اقتضاعات خاص خودشو داره که من اینجا سعی میکنم قدری بیشتر وارد این بشم. اینجا دیگه ما سراغ این که مرتب کتابها را با شکل‌های مختلف کار بکنیم نیست. در دانش انباشتی موضوع مطالعه شما خود قرآن و خود حدیثه. خود احادیث ها را نگاه کنیم، بررسی کنیم، قرآن را تفسیر کنیم به شکل‌های مختلف. اما در دانش تمدنی شما قرآن و حدیث میشه منبعتون، منابع تفسیری و منابع حدیثی ما میشه منبع. اما چشممون به جامعه است. این تمدن و این نظام چی نیاز دارد؟ چی کار باید براش کرد؟ اینها از علی ما خواهند بود. و اون موقع است که در این دانش تمدنی ما باید به سمت نظام سازی بریم، به سمت تحلیل ها و تبیین های مهم باید بریم. میراث گذشته ما منبع خواهد بود. من یه تعبیری دارم، میگم ما هم قرآن کریم و هم احادیث را خام فروشی میکنیم. ما در اگر صنعت و در نفت خام فروشی میکنیم، در قرآن و حدیث هم خام فروشی میکنیم، در حالی که گاهی از وقتها هر کدام از آیات و روایات ما که من نمونهاش عرض خواهم کرد واقعا منبع تولید علم میتونن باشن. خب ما چی کار باید بکنیم برای اینکه به دانش برسیم؟ به ویژه در این دارالحدیث که هم پژوهشگاه داریم و دانشگاه. من حالا این دو بخش رو هم از هم جدا نمیدونم. اولا عزیزان من ببینید، کار دانش توصیه نیست. در مرحله اول کار دانش کشف است، کشف پدیده ها. دانش علوم انسانی روز مبنای خودش را از یک دوره گذشته بر تجربه و میگوید من بر اساس تجربه میخوام انسان رو مطالعه کنم، کشف کنم. بحث‌های جامعه شناختی هم همینطوره. من حالا خیلی فقط محدود در روانشناسی هم نمیمونم. یه بار یه خاطره بگم بد نیست. در یک همایشی که مباحث روانشناسی مثبت و اسلام یک میزه گردی بود، یه پنلی اونجا ما بحث میکردیم، یه مرتبه بعد از اون صحبت‌های اولیه که 4-5 نفر بودیم مطرح شد، یکی از اون اساتیدی که به تعبیر آقای دکتر حالا خیلی قبول ندارن این مباحث ها و سکولارن، از جمعیت بلند شد گفت من یه سوال دارم. یه سوالی مطرح کرد، من جواب دادم. سوال دومش مهم بود که میخوام اینجا عرض بکنم خدمت شما تا این روشن بشه. گفت آقا این حرفا شما چرا میایید قرآن و حدیث رو وارد این حوزه ها میخواهید بکنید؟ اگر این نظریهاتون اشتباه در بیاد، تقدس قرآن و حدیث رو زیر سوال بردید و بگذارید اونا تقدسشون سر جاش باشه، ما کارمونو میکنیم، اگر هم اشتباه کردیم تو سر ما بزنن. من بهشون گفتم که چقدر خوب رفتی سر همون جایی که باید میرفتیم تو اون چالش. گفتم ببینید شما در دانش تجربه چه کار دارید میکنید؟ عرض کردم این وقت روانشناسی هم فقط نداره، همه علوم تجربی که مربوط به حوزه انسان میشن. شما آدم رو مطالعه میکنید و تبیین میکنید، میگید آدم سیستمش اینطوریه، فرد میشه روانشناسی. جامعه شناسیش الان اضافه میکنم، اونجا نگفتم. جامعه رو مطالعه میکنید، یه تئوری میدید چرا ملت ها منسجم میشن، میگه تئوری تهدید وجود داره الان، یه تئوری میدم. گفتم شما آدم ها رو مطالعه میکنید به یک تئوری میرسید، بعد میگید اشکالی نداره خطا در بیاد. تو صنع خدا رو تحلیل غلط کردی. آدم آفریده خداست، آفریده خدا داری غلط تحلیل میکنی و تبیین میکنی، بعدم نظریه بعدی میاد اصلاح میکنه. تو صنع خدا و آفریده خدا رو ممکنه غلط تحلیل کنی، من سخن خدا رو تحلیل میکنم، چه فرقی بین من و تو وجود داره؟ اگر بناس اشتباه بشه، اونجا هم اشتباه وجود داره. عزیزان من، ما در حوزه علوم نیازمند به تبیین های علمی هستیم. تبیین علمی یعنی چی؟ من با توجه به اون نکته‌ای که در مورد این پیام بسیار مهم عرض کردم، مثلا پاسخگویی به مسائل نو، نمونه عرض بکنم و بعد این با نمونه ها بحثای ادامه بدیم. ببینید مثلا فرض بفرمایید که ما یک مسئله داریم تو همه اتفاقات اخیر، چرا مردم پشت نظام ایستادن؟ مردمی که حداقل دو دهه فشار بسیار سنگین اقتصادی دارن، هیچ کنون از تئوری های جامعه شناسی و علوم سیاسی جواب نمیده اینا. چرا؟ به خاطر اینکه اونها اصلا داده هاشون داده هایی نیست. من اینو با اساتید جامعه شناسی در جلسات متعدد بحث کردم، گفتم آقا تئوریاتون جواب نمیده. گفتن تئوری تهدید مردم رو منسجم کرده. گفتم تئوری تهدید مردم عراق رو منسجم نکرد، تئوری تهدید مردم سوریه رو منسجم نکرد. گفتم بیایید بحث کنید منابع دینی رو، خدا رو حداقل شماها به عنوان کارشناس قبول کنید. ما این اعتقاد نداریم، ولی به عنوان یکی بعدن تماسی با یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران داشتم، گفت که آره حرف درستیه، ما باید به منابعمون یعنی قرآن و حدیث بیشتر به اصطلاح تکیه بکنیم. و بعد گفت یه چالشی که من 4-5 ماه پیش با تو داشتم در مورد همین مباحث، حق با توه، تو این اتفاقات فهمیدم حق با توه. بهش گفتم اون حرف از من نبود، از منابع دینی بود. این یک. دو، نظریه قدرت چیه؟ شما تو تمدن حتی جامعه سازی، جامعه ایران رو میخواید نگاه دارید، نظریه قدرت چیه؟ مرادم چی از نظریه قدرت؟ الان شما یک جنگ نابرابر رو مشاهده کردید، داریم تجربه میکنیم دیگه، اینا قصه که نیست. دو قدرت اتمی، یکیشون گندلات دنیا، یکیش هم نوچه به اصطلاح کار کثیف کنه هر غلطی ازش برمیاد. به جون یک ملت افتادن، پشت درها و دروازه ها موندن، دنبال راه فرارن. این یک پدیده است در دانش. شما باید تئوریزه کنید. تئوریزه یعنی چی؟ یعنی باید پاسخ علمی براش داشته باشی، دستور نها. چه تبیینی برای این وجود دارد که ما بتوانیم این پدیده را توصیف بکنیم؟ قدرت نظریهش چیه؟ تو منابع دینی آیات قرآن کریم و روایات معصومین وجود داره، اما این اتفاق نیفتاده است. این دو. سه، گاهی از وقتا فتنه ها تو جامعه اسلامی شکل میگیره. خب ما برای فتنه ها باید چه کار کنیم؟ فتنه نظریه میخواد. نظریه فتنه یعنی چی؟ یعنی چی میشه فتنه ها شکل میگیرن؟ نظریه های موجود در علوم سیاسی و علوم اجتماعی پاسخگوی این نیست. امیرالمومنین میفهمه که انما بدء وقوع الفتن، این تازه یکی از جملاته. چرا اینها به نظریه تبدیل نشده؟ حوزه پیشرو و سرآمد که باید نظام سازی بکنه و تمدن سازی بکنه به اینها نیاز داره، به این نگاه نیاز داره. یا مواجهه با فتنه ها که حالا در دانشگاه خودمون یک بخشی از یک خطبه امیرالمومنین، بحث مواجهه مردمی، چی میشه یک مردم بتونن خودشون فتنه ها رو حل بکنن؟ این که در فرمایشات رهبر شهید انقلاب بود که مردم خودشون به میدان میان حل خواهم کرد، این یک پیشبینی درست بود، اما به لحاظ علمی این باید تبیین بشه و تو خطبه های نهج‌العقیم وجود داره. سه، فشارهای روانی، مشکلات، بزرگ شماری مصائب در مردم به عنوان آلای بحث روانشناختی این وجود داره. چطوری میشه مشکلات را آسان کرد؟ یا به عبارت دیگر دقیق تر سوالش را عرض بکنم، شما گاهی از وقتا میبینید برخی از افراد بزرگترین مشکلات دارن، خم به ابرو نمیارن، اما برخی ها کوچکترین مشکلات دارن، انگار غم همه دنیا رو سر ایناست. این پدیده کوچک شماری و بزرگ شماری مصائبه، دشواری ها، فشارهای روانی. سوال علمی اینجا این است که چرا برخی از افراد بزرگ شماری میکنن، برخی از افراد کوچک شماری میکنن؟ این در منابع اسلامی پاسخش اومده. ما اون بخشی که اینجا نیاز داریم در کار علمی که توی فرمایشات مقام معظم رهبری هست، من بهش میگم مسئله تئوریزه کردن. اگر اینها به تئوری ها تبدیل نشوند، قابل بحث نخواهند بود، قابل توسعه نخواهند بود، قابل به کارگیری در از کنم که منابع در جامعه نخواهند بود. بالاخره شما مردم رو باید یک کاری براشون بکنید، مردم که نمیشه رهاشون کنیم به امان خدا. من حیفم آمد امروز این روایت امام باقر علیه السلام نخونم براتون روز شهادت حضرت. روایت معروفی همتون شنیدید به جابر ابن یزید جوفی تو کتاب مرحوم آیت الله رای شهری، یادی هم بکنیم از ایشون که حق بسیار بسیار بزرگی به گردن همه ما دارن و تاریخ حدیثش بیه. می فهمم که اوسی که به خمسن، من تو به پنج چیز توصیه میکنم: ان ظلمت فلا تظلم، ان خانوک فلا تخون، ان کذبت فلا تخذب. از اینجا وارد چی میخوام بشم؟ فاز دو بشم. یعنی وقتی که ما تو تمدن سازی یا نظام سازی رفتیم، یک تئوریزه کردن، داشتن تئوری هایی که فرد را و جامعه را بتونه تبیین بکنه، تبیین ها توضیح بده، توصیه هم تو مراحل بعدیه. دو، کاربردی کردن. کاربردی کردن یعنی چی؟ یعنی زندگی مردم رو باید حل بکنیم. شما وقتی که جامعه دست حوزه علمی افتاد، نمیتونه بگه آقا اون که مسجدی من باش کار دارم، تو باید طرح برای بقیه مردم هم داشته باش. نمیشه که به امان خدا رهاشون کرد. اون دوره قبل که مسجدی ها فقط مخاطبان حوزه علمیه بودن، الان دیگه کل جامعه، اصلا نیازها آقای رمزتایش اشاره کرده، الان مسئله ما دنیا شده، نه حتی ایران، همه مردم. نمیتونیم ما اینا رو نادیده بگیریم در این مقطع بسیار مهمه. کاربردی یعنی چی؟ من این تعبیر امام باقر علیه السلام رو دقت بفهمید: این ظلمت فلا تجزا. ظلمت یعنی نکوهش اجتماعی. من به شما عرض میکنم سوال: مردم وقتی که مورد نکوهش اجتماعی قرار میگیرن، به عنوان که مسئله زنی چیکار باید بکنن؟ خب حضرت میفهمن فلا تجزا. خب بریم به مردم بگیم فلا تجزا، جزا نکن، یعنی هیجانی برخورد نکن، بیتابی نکن. خود حضرت ببینید بعدن چیکار کردن: و فکر فیما قیل فیک، برو فکر بکن. اینجا یعنی شناخت باید کنار هیجان تو قرار بگیره قبل از اینکه هیجانت بیاد بالا. حالا چی فکر کنی؟ فان عرفت من نفس که ما قیل فیک فسقوط کم من عین الله جل و عز عند غضبك من الحق اعظم علیک مصیبتا. خلاصش اینه: اگر اونی که گفتن پشت سر تو واقعا توی تو وجود داره، حالا بیا بررسی کن، تو سقوط من عین الله داری؟ این که بزرگتر از سقوط از چشم مردمه. خب میدید اینجا یعنی چی؟ یعنی ما دو تا سقوط داریم: سقوط اجتماعی، سقوط الهی. کدام یک مهمتر است؟ اینا رو بررسی کن. حالا ببین باید ناراحت بشه از حرف مثلا پسندیده که به تو چیزی گفته. این سطح کاربردش. اما عزیزان من دقت بفرمایید، اینا من با اعتقاد میگم و با تجربه میگم، نه اعتقاد کلامی. تمامی آیات و روایات ما که توصیه، یعنی مبنای انسان شناسی دارن، یعنی در ساختار وجودی ما خدا طراحی کرده است مقایسه کردن با. وقتی که دو چیز رو مقایسه بکنی، اگر یکی اعظم باشه یکی کوچکتر، فشار روانی رو میتونه تغییر بدهد. این کار علم، علم نیاز به اینا داره، به این تبیین ها. و امام باقر علیه السلام دارن از این قاعده و قانون انسان شناختی استفاده میکنن، بعد میگن حالا این کارو بکن. مثل نسخه پزشک، حالا من مثال میزنم، در بحث نسخه پزشک ما میگیم که پزشک نسخه دست من و شما میده، این کاربردیه، اما پشتوانه این نسخه چیه؟ نظریه‌های علمی. و ما اون کاری که باید انجام بدیم این است که این پشتوانه های علمی رو بتونیم از کنم که استخراج کنیم. من اون چه که در این چند دقیقه باقی مونده وقتم میخوام عرض بکنم، الزامات این چیه؟ دو تا نکته محوری اینجا بحث شد. یکی این که اولا ما باید توی بحث تئوریزه کردن معارف اسلامی جدی کار بکنیم، لااقل اون مقداری که از دست ما برمیاد تو پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلام این کارو کردیم. اگر فرصت باشه من نمونه هاشو عرض خواهم کرد خدمت شما. و بحث دوم هم کاربردی سازی، یعنی متناسب با زندگی مردم. ببینید کاربردی سازی یعنی چی؟ ما یه روایتی داریم میگه من زهده هانت علیه مصائب. همه میرن رو زهدش متمرکز میشن، ما زهد متمرکز نمیشیم، رو هانت متمرکز میشیم. چرا؟ چون بزرگ شماری مصیبت مسئله زندگی مردم، زهد میشه یک روش. روایت بعدی که کنارش میگذارید میگه از من صبره هانت مصیبتو، روش دوم پیدا کردیم. روایت سوم کنارش میگذارید میفهمه که من صلا عن الشهوات، هانت علیه المصیبات. آرام آرام حدوداً 5-6 تا نکته اینجا به دست آمده که تبیین میکنه چرا آدم ها بزرگ شماری میکنن یا کوچک شماری میکنن. بعد که شما اینا تئوریاشو در آوردید، خدا رحمت کنه رهبر عزیز انقلاب شهیدمون، یه موقعی بار دوم ایشون اسلامی سازی علوم را که مطرح کرد من تنم لرزید، چون با دانشگاهی خیلی ارتباط داریم. وقتی که میگفتم آقا کار ماها که نیست، شما حوزه چی کار کردید در این رابطه، من تنم لرزید. دوباره ایشون مطرح کردم و ما هیچ کاری لااقل اون موقع کار درخوری نداریم. الزامات این کار این است که حوزه علمیه به معنای عام میکرمه، اولا باید روی کرد خودش را به منابع و متون دینی تغییر بده. منابع ما یعنی قرآن و حدیث منبع باید قرار بگیرن، نه محصول آماده مصرف. باید این منبع بره در اون فرایند تولید علم و کاربرد سازی، این دوتا تبدیل بشود به نظریه های علمی و بعدم تبدیل بشود به عرض کنم که روش های کاربردی برای حل زندگی مردم. این گونه است که اون موقع نظام های اجتماعی ما، نهادهای ما، عرض کنم که مسئولین ما در بخش های مختلف مبتنی بر اینها میتوانند چکار کنن، بیان دستورالعمل های اجرایی، برنامه های اجرایی را چکار حل بکنن، تهیه بکنن و پیش ببرن. من به عنوان حسن ختام روایتی از امام رضا علیه السلام یادم افتاد عرض بکنم و این بحثم تمام. یه روایتی دارن، ایشون یک کسی خدمت حضرت میرسه و از مشکلات زندگیش شکایت میکنه، حضرت 4 تا تکنیک به قول این کشتیگر روش اجرا میکنن، 4 تا فن روش اجرا میکنن، 4مش خیلی جالبه، میفرمایند ان صاحب النعمت علی خطر، صاحب نعمت در معرض خطر. خب اینو فعلا اینجا داشته باشید. در بحث استرس یا فشارهای روانی، تو روانشناسی میگن استرس عامل ایجاد چیه؟ تهدیده. شما که ادراک بکنه یه تهدیدی وجود داره، استرستون میره بالا. من بر اساس یه بحثی مطرح کردم در این موضوعاتی که داشتم تحت عنوان استرس نعمت. روانشناسی میگوید نعمت استرس نداره، نعمت خوشیه، خوشحالیه، اما منابع اسلامی میگن اتفاقا این نعمت باید تو استرس داشته باشه و این استرس سازنده است. این نکته مهمش اینه. و بعد جالب بود، این باعث شد که نگاه های دیگری به منابع اسلامی داشتم. یه روایت که از امیرالمومنین علیه السلام احتمالا در نهج البلاغه از سال منده شاله که اشتباه نگفته باشم، ظاهرا متن اینه که لیرکم الله عز و جل من النعمت وجلین کما یراکم من النقمت فرقین. وجل و فرق، فرقش رو میفهمم یعنی چی، اما این طرف قصه که مال نعمت هم یه وجل باید داشته. یعنی ماهیت استرس نعمت با ماهیت استرس مصیبت فرق میکنه و این سازنده است، اون آسیب میرسه باید کمش کرد، این وجود نداره باید ایجادش کرد. خلاصه عرض بنده این که ما چاره ای نداریم جز این که این حوزه را پیش رو و سلامت کنیم و یک کسی در دوره حاضر آمده است و این را برای ما تبیین کرده، توضیح داده و جزء واجبات ماست در هر کجای این حوزه هستیم که به این سمت حرکت بکنیم. در بحث ما یعنی پژوهشکده اخلاق و روانشناسی و علوم انسانی وظیفه اصلی ما تئوریزه کردن هاست و اینها بتونه عرض کنم که کمک بکنه. این نکته بسیار خوبی هم جناب صبحانی اشاره کردن، من چون زمزمه های گاهی وقتا میبینم تأکید میخوام روش بکنم، از باب همون اصول فهم الحدیثی که یا فقه الحدیثی که آقای طباطبایی فرمودن، نامه امام، اطلاعیه امام در مورد حوزه و مقام معظم رهبری شهید فرق داره، اما این به معنای این نیست که یکی رو بگیریم و یکی رو بکوبیم ها، نه، اصلا تحول در حوزه اتفاق افتاده و اینجای خیلی خوشبختی داره. یعنی مسئله هایی که اون موقع داشتیم الان دیگه اون مسئله ها نداره، مسئله های جدیدتر و این به روزتر شده و این نشان دهنده این است که در منابع دینی هم روایات ما هم همینطوره. ما موقعیت یک حدیث یا که تغییر میکرده، جملات معصومین هم تغییر میکرده و اینا هیچ تعارضی با هم دیگر ندارن. خیلی متشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.